بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 25 صفحه 17 فالسلوك و طلبی من ناف العلوم و نحوها اما ان یتجه الى تصبر یستحسن و اما ان یتجه الى تفسیر یستحسن. ارز کردیم که در این فصل که فصل چهارمه ایشون دو مطلب ذکر میکنه. مطلب اول این که مجهول مانند معلوم به تصوری و تصدیقی تقسیم میشه. مطلب دوم این که ما میتوانیم این مجهول تصوری یا تصدیقی رو به کمک معلوم تصوری یا تصدیقی معلوم کنیم و به تعبیر دیگه از معلوم به مجهول پی ببریم، از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی. این دو مطلب در این فصل ذکر میشن. مطلب اول رو ما توضیح دادیم، تمام شد. حالا میخوام وارد بحث در مطلب دوم بشیم. در مطلب دوم ذکر میکنیم که میتوانیم از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی پی ببریم. بعد هم توضیح میدیم که اون راه هایی که ما رو از معلوم تصوری به مجهول یا از معلوم تصدیقی به مجهول میرسونن چی هستن. بیان میکنیم در باب تصور اون راه ها حد است و رسم است و نحو حد رسم، و در باب تصدیقات اون راههای عبارت از قیاس و استقرا و نحو استقرا است. بعد توضیح میدیم که در این پی بردن به دو چیز احتیاج داریم. صرف وجود معلوم کافی نیست، بلکه هم معلومات رو باید داشته باشیم، همین معلومات رو به نحو خاصی ترتیب بدیم که با کمک این ترتیب بتوانیم به اون مجهول برسیم. صرف داشتن معلومات کافی نیستند و ما رو به مجهول نمی رسند، بلکه ما دو چیز لازم داریم، یکی وجود معلومات، یکی اون حیث موصلیت اینها، که اون حیث موصلیت همون ترتیب و هیئت خاصی است که در منطق می آموزیم که در این معلومات اجرا کنیم و به توسط این حیث موصلیت این معلومات رو موصل به مجهول قرار بده. این تمام ماوقی این فصله که همین مطالبی است که عرض کردم. یعنی اولا بیان میکنیم امکان پی بردن از معلوم به مجهول را هم در باب تصور هم در باب تصدیق. بعد ذکر میکنیم راه های پی بردن را، چه در تصور چه در تصدیق. بعدا بیان میکنیم که وجود معلوم تنها کافی نیست، وجود معلوم کافی نیست، ما علاوه بر وجود معلومات احتیاج به اون هیئت و ترکیب هم داریم. پس دو چیز برای موصل بودن لازمه، یکی وجود مفردات و معلومات، یکی هم حیث موصل بودن. اینها تمام مباحث این فصل که باقی مونده. خب ایشون میفرماد که این خلاصه بود از بحث، اما نحوه ورود مصنف در بحث اینه که ما وقتی که به طلب شیء راه میفتیم و مطلوبی رو در نظر داریم، این راه افتادن ما و این در نظر داشتن ما میتواند متوجه مطلوب تصوری باشد و میتواند متوجه مطلوب تصدیقی باشه. یعنی گاهی اون اقدامی که ما میکنیم متوجه مطلوب تصوری است، یعنی مطلوب تصوری رو ما طلب میکنیم، و گاهی هم متوجه مطلوب تصدیقی است، یعنی مطلوب تصدیقی رو طلب میکنیم. و به تعبیر دیگه اموری رو که حاصل نیستند ما طلب میکنیم تا با کمک اموری که حاصل هستن به دست بیاریم. این بحث سلام به صورت کلی ترسیدیم که گفتیم که ما مجهولمون رو مطلوبمون قرار میدیم، اون غیر حاصل رو مطلوب قرار میدیم و با کمک حاصل در پی اون غیر حاصل میرویم. این بحث رو به دو شعبه تقسیم میکنیم، یکی شعبه تصورات، یکی شعبه تصدیقات، و بحث رو ادامه میدیم. در شعبه تصورات میگیم که راه‌های مخصوصی وجود دارد برای پی بردن از معلوم به مجهول، یکی از این راه ها حده، یکی رسمه. بعدا میگیم در نحو رسم، نحو رسم رو دیگه توضیح مصنف توضیح نمیدیم، ما انشاءالله توضیح میدیم، یعنی خاطر ما توضیح میدیم. اینا یه شکلی روشن میشه، توضیح داده میشه، خیلی مطلب سنگین نیست، من بخوام از خارج زیاد طولش بدم. فقط ما در عبارت مصنف دو مطلب داریم که اینو باید توضیح داده بشه. یکی این که مصنف میگه فل علوم و نحوهی و نحوه ها، این نحوه ها رو باید بدونیم چیه. دوم این که سبب تسمیه اون قول شارح رو به حد و این قول شارح رو به رسم بیان کنیم. اینا دیگه باقی نمیده در این عبارت مصنف که باید توضیح داده بشه. من اون مطلب اول رو چون در عبارت مصنف آمده و احتیاج به توضیح داره همین الان توضیح میدم. مطلب دوم رو اونجایی که خاطر طرح میکنه بیان میکنه. مطلب اول این که علوم در باب تصورات از طریق حد تام حاصل میشه، نحو علوم عبارت میشه و از تعریفات ناقصه. حالا هر چی هست، تعریف ما اگر تام باشه در باب تصور به ما علم افاده میکنه، و اگر غیر تام باشه به ما علم افاده نمیکنه. پس وقتی میگیم علوم در باب تصورات، معلومه منظورمون اون حاصل حدود تام است. نحو علوم مراد حاصل تعریفات غیر تام است. اما در باب تصدیقات، علوم به معنای یقینه، علم به معنای یقینه، علوم یعنی یقینی، یقینی ها، و نحو علوم میشه تصدیقات زمینیه. پس ما چه در تصدیقات علمیه، چه در تصدیقات زمینیه، چه در تعریفات تامه، چه در تعریفات غیر تامه، دنبال یک مطلوبی که نداریم میگردیم تا او را حاصل کنیم و جهلی که نسبت به او داریم برطرف کنیم. این توضیح فعل علوم و نحوه هست که البته بازم هنوز من مطلب رو به طور کامل نگفتم. وقتی وارد متن شدیم یه توضیح دیگری واقع میدیم اینشون هست کنم. صفحه 25 این سطح 17 هم فسلوک و طلبی و منه، راه افتادن، اون راه افتادنی که عاملش و محرکش جستجوی ما باشد، یعنی به خاطر جستجو راه افتاده باشیم، به خاطر رسیدن به یک امری که مطلوب مونه ولی برامون حاصل نیست و ما دنبال حصولش هستیم را بیفتیم. سلوک را افتادنه، طلبی یعنی را افتادنی که به خاطر طلبه، یعنی محرکش و عاملش طلبه. فعل علوم و نحوه ها اصلا یه مطلب کوتاهی داریم بخش داریم که من از خواهی گرز نشدم اون الان عرض میکنم. فعل علوم و نحوه ها یعنی به چه معنا میشه؟ یعنی فی کسب العلوم و نحوه ها، یا فی العلوم و نحوه ها یعنی در مسائل علمی، در مسائلی که علم در اونها لازم است، و نحوه ها مسائلی که در اون مسائل میتوانیم به زن اکتفا کنیم. پس فی العلوم و نحوه ها سلوک میکنیم برای تحصیل علوم و نحو علوم، یا سلوک میکنیم در مسائل علمی که علم در اونها مطلوب است یا مسائل زنی که به زن در اون مسائل اکتفا می کند، اگر سلوک طلبی در این گونه مسائل داشتیم امانیت تکه الا تصور و امانیت تکه الا تصویر، هر دفعی این سل علوم رو میتونیم معنا کنیم. چه بگیم؟ به خاطر کسب علم و نحو علم که در این صورت فی میشه تعلیلیه. چه بگیم؟ سل علوم و نحو آینه در مسائلی که علم در اونها مطلوب است یا در مسائلی که به زن میتوان اکتفا کرد که فی در این صورت میشه ظرفیه. این سلوک طلبی ما دو قسمی، اما ان یتجه الی تصور یستحصل یا متوجه هست و به سمت تصوری است که یستحصل یعنی طلب حصول می شود و ما حصولش را طلب می کنیم، می خواهیم تحصیلش کنیم، و اما ان یتجه این سلوک الی تصدیق یستحصل، یعنی این سلوک یا در باب تصورات یا در باب تصدیقات پس دو شعبه پیدا می کنه. لذا ما در اینجا دو بحث مطرح می کنیم. علوم در معنی اولی که کردم منظور دانش نیست، اون داناییه. در تعبیر دوم که کردم که گفتم مسائل علمی بله دانش یا توجه پیدا میکنه، می رود به سمت تصوری که استحصال یا تصدیقی که استحصال. خب حالا بحث رو در سلوک فیباب تصور ادامه می دیم، بعدا هم می پردازیم به سلوک فیباب تصدیقات. فقط جرت العاده به انیوسن مشهی به انیوسن مشهی الموسل الی تصور المطلوب قولن شارحن، از شیع الموسل مفهول اولی و سماست قولن شارحن مفهول دومشه. عادت منطقی اینجاری شده، عادت این اصطلاح در اینجا عادت منطقی اینجاری شده به اینکه شیعی رو که موسل به تصور مطلوب است، یعنی اون وسیلهی که وسیله معلومی که ما رو به مجهول میرسونه، او رو قول شارح مینامد. قول شارح این قضیه توضیح دهنده، قضیه ایست که توضیح میده مطلوب ما رو و متصوری رو که میخواییم داشته باشیم. فمن ها حدون و من ها رسمون، من مره طبیعی است، یعنی بعضی از اون قول شارح ها حدن و بعضی از اون قول شارح ها رسمند. حد به چنان که بعدن خواهیم گفت مرکب از ذاتیاته و رسم مرکب از عرضیاته. خب پیداست که اگر چیزی حدی مرکب، اگر تعریفی مرکب باشد از ذاتیات قوی تر است از تعریفی که مرکب است از ارضیات، به این جهت حد قوی تر است از رسم. بله یسن نشه نایف فاعله منتها مفعول اوله، شیء مفعول اوله که نایف فاعل شده. یسن نشه علم نیست و من شیء اخوندن درست نمود اقول نه یه سمو بخونی به نامند و یه سمو نمون یه سمو یعنی یه سمو شیه یه سمو داری باید این مسئله بخونی. در عبارت قبلی بحث از منطقی این تصریحی به منطقی این نداشتیم که حتما اینجا سیغه رو جمع بیاریم و معلوم. اقولو یعنی به قولهی قصد می کند مصنف به قولش که فرمود و نحوه ها قصد می کند ما عدد تصور تامه و یقینه، ولی یقین اثر از تصوره پس ما عدد بر سرش در میاد. عبارت اینطور میشه ما عدد تصور تام و ما عدد یقین، چون دو دستگاه داریم، یکی دستگاه تصور یکی دستگاه تصدیق، لذا دو تا عبارت آورد ما عدای تصور تام مربوط به باب تصورات و ما عدای یقین مربوط به باب تصدیقات. بعدم اون مای ما عدا رو تبیین میکنه من تصورات ناقصه، این ما عدای تصور تامه، و زمان این ما عدای یقینه. که میبینی این بیانی هم که داری میکنه به لفظ مرتبه ما ادای تصوراتان رو بیان میکنه، میگه تصورات ناقصه، ما ادای یقین رو بیان میکنه، میگه زمین. پس تصورات ناقصه در باب تصورات و زنون هم در باب تصویفات. حالا میخوام توضیح بدم که چرا حد و حد گفتیم و چرا رسم و رسم گفتیم. در این توضیح ابتدا حد رو به معنی اصطلاحی معنا میکنه، بعد حد رو به معنی لغوی میاره، بعد این دوتا رو که با هم مناسبند به همدیگه مربوط میکنن و توضیح میدن که اون معنای لغوی در معنی اصطلاحی لحاظ شده و رعایت شده، چه در حد چه در رس. پس مناسبتی که اقتضا کرده که ما این ترکیب رو حد بنامیم و اون ترکیب رو رس بنامیم، این مناسبت در اینجا توضیح داده میشه. اما معنای اصطلاحی حد، حد عبارت از تعریفی است که از ذاتیات تعلیف شده باشد و ترکیب شده باشد. همونطور که خودتون مشوقید، حد رو ما از جنس و فصل می‌سازیم. اگر جنس جنس قریب و فصل فصل قریب باشه می‌شود حد تام، اگر بعید باشه میشه حد ناقص، ولی بالاخره حد باید از ذاتیات ساخته بشه. اما رسم تعریفی است که از عرضیات اون معرف ساخته میشه. حد رو شما رسم رو شما مرکب میکنید از جنس و عرض خاصه. درست جنس ذاتیه، ولی نمیدی که یه دونه عرضی در تعریف شما میاد، تعریفتون رو کلن عرضی میکنه، ولی اون که یه بخشش ذاتی باشه، ولی همین اندازه که یه دونه عرضی وجود گرفت تعریف میشه عرضی. چون یلحق الشیء، شیء میخواد تعریف باشه، خواد قیاس باشه، خواد هر چی باشه، یلحق الشیء بالاخص، یعنی ترکیب رو مرکب رو شما به اون جزء اخص نسبت میدی. هیچ وقت به نام اون اشرف نمینامیدش، چون وقتی جزء اخص پیدا شد بالاخره میشه اخص، این مرکب میشه اخص. به این جهت است که رسم رو، به این جهت است که تعریف مرکب از عرضیات رو، ولی یه دونه عرضی توش باشه ما اسمش رو میذاریم رسم. اگه همش عرضی باشه خب اون یه طریقه بودا. این معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم. اما معنای لغوی این دوتا، معنای لغوی حد منعه، پرده ای رو که حاجز بین دو قسمته میگن حده. حده یعنی مانه، یعنی منع میکنه. اون آخر شی رو میگن حد شی، انتهای شی رو میگن حد شی. مثلا میگه که حد این زمین تا اینجاست، یعنی انتهاش تا اینجاست، یا از این بعد این زمین نیست، یه زمین دیگری سالا بر اعتبار. معنای این حدی که الان عرض میکنیم این است که آخر زمین اینجاست، ولی قرار شد که حد معنای منع باشه. چطوری آخر زمین رو با منع مناسب میکنیم؟ اینطور میفرمان اون حد شیء که آخر شیء هم منع میکند که چیزی از خارج وارد این منطقه شود، و هم منع میکند چیزهایی که در این منطقه واردن از این منطقه خارج شود. چون مانع دخول اغیار است و مانع خروج افراد است، اسمشو میذاریم حد. پس توجه میکنید در حد و شیء که به معنی طرف و شیء هست نیز معنای لغوی که حد است رعایت شده. خب حالا ببینیم در معنای اصطلاحی حد که در منطق مطرحه چطور این معنای لغوی رعایت شده. میفرمان که حد مرکب از ذاتیاته، چون مرکب از ذاتیاته و فقط با ذاتیات انس داره، ذاتیات رو از خودش بیرون نمی کنه، یعنی همه ذاتیات رو جمع می کنه، هیچ چی رو نمی داره بیرون بره و هیچ غیر ذاتی رو هم اجازه ورود نمی ده. پس مانع است از خروج ذاتی و همچنین مانع است از دخول غیر ذاتی. پس توجه میکنید که در حد اصطلاحی هم همون معنی لغوی که منع رعایت شده، گفتیم ذاتیات رو این تماما جمع میکنه، چه ذاتیات عام رو چه ذاتیات مختص رو همه رو جمع میکنه، هیچی رو اجازه خروج نمیده، پس مانع از خروج این افراده، مانع از خروج اون بستگانه، همون است که بالاخره حد میخواد از اینا تشکیل بشه و مانع ورود اغیاره، این غیر ذاتیات اجازه ورود نمیده. خب روشن شد که حد معنی لغوی چیه، معنی اصطلاحی چیه و مناسبتی که معنی اصطلاحی و معنی لغوی داره چیه. اما رسم اصلا معنی اصطلاحی تعریف مرکب از ادبیاته، اما معنی لغوی، معنی لغوی رسم معنی اثره. وقتی میگن رسوم این بنا باقی مونده یعنی آثار این بنا، در اون اشعاری که برای عبرت انسان ها گفته میشه، گفته میشه که من در مثلا یه شهری وارد شدم که این شهر خراب شده بود و رسومش باقی مونده بود، رسوم یعنی آثار ابنیه باقی مونده بود، خود ابنیه باقی نمونده بود، که رسم من اثر. این در لغت. در اصطلاح ما تعریف حاصل از عرضیات رو رسم مینامیم. چرا؟ چون عوارض ذاتی شیء نیستن، آثار شیء، یعنی اگر شیء این ذاتی رو دارد، اثر داشتن این ذاتی این خصوصیات عرضی است. این موجود چون ذاتیش نطق است، این عرض رو که ذهک و تعجب است دارد، اون موجود دیگر چون این ذاتی نطق نداره، این عرض دیگر رو که ذهک و تعجب نداره، پس این ذهک و تعجب اثر اون ذاتی هست. به طور کلی عرضیات آثار ذاتیات هست. خب اگر ما از عرضیات در تعریف استفاده کردیم، یعنی از آثار شیء استفاده کردیم، جا داره که ما اسم این تعریف رو رسم بنامیم، زیرا که رسم عبارت از اثره و این تعریف هم از آثار استفاده کرده، پس مناسب است که رسم نامیده بشه. با این بیانی که گفتیم هم معلوم شد که هر چیز در رسم چیز به معنای اصطلاحی و لغویشون، هم معلوم شد که مناسبت لغوی که در اصطلاحی و آیت شده چیست. و علم ان الحد یتعلف من الذاتیات، حد از ذاتیات تعلیف میشه، و رسوم من العرضیات، رسم از عرضیات تعلیف میشه و تشکیل میشه. این اشاره به معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم. اما حالا لغت، و الحد فی لغت المن و یقال للحاجز بین شیئین حد، حاجز این مانع، فاصله، چیزی که بین دو شی فاصله شده و نمی گذارد این دو شی با هم مخلوط بشوند، به اون شی فاصل حد گفته میشه. حد یعنی مانع، یعنی مانع از این است که این بخش با اون بخش فرق بشه. بله، حد در اصطلاح همون حاده، یعنی شما حد رو به معنی تعریف کننده و شناساننده و شرح و توضیح دهنده میدونید، از حد دو معنی سفائل میدونید در اصطلاح. درسته میگین حد، حد یعنی من و حالت مصدری داره، اما وقتی خوب بیانش میکنیم میگیم که این قول شارحه، یعنی توضیح دهنده است، این حد یعنی بیان کننده است. توجه میکنید که حد به معنی حاد گرفته میشه، به معنی سفایلی گرفته میشه، لذا اینجا اگه ما تعبیر به سفایلی میکنیم مشکلی نداره. حاجز رو که حالت فایلی داره بهش میگیم حد، که حالت مصدری داره، چون مصدری میشه معنی سفایلی گرفت، همونطور که میشه معنی سفایلی گرفت و همونطور که میشه معنی خودم نگرفت و همون معنی مصدری گرفت. حال عیب نداره که حد رو هم خلاصه و مخففه حاد بگیریم، یعنی احتیاجی به این کار نداریم، اگر حد یعنی مصدر به معنی اسم فاعل میاد همین کافیه، دیگه لزومی نداره که ما بگیم در اینجا تخصیصی دادیم و چیزی رو حذف کردیم، چون حذف و تخصیص خلاف قاعده است، مرتکب نمیشیم این خلاف قاعده رو مگر لضرورتن، و در اینجا ضرورت نداریم به خاطر اینکه میتونیم حد به معنی اسم فاعل قرار بدیم، دیگه ضرورت نداریم به حذفی مرتکب بشیم، البته حذفم بگیر اشکالی نداره. و هر دو شیء طرفو، هر دو شیء نهایت میشه، طرف یعنی آخر یعنی نهایت یعنی انتها. خب چرا طرف رو که انتهاست حد نامیدی؟ با اینکه حد به معنی منعه، حالا چطوری این طرف یعنی انتهای شیء مانعه که ما تونستیم اسمش حد بذاریم؟ میفرماید و این نمستون میره طرفو حدن، چون این طرف منع میکنن از این که داخل شود فی، یعنی که داخل شود در شیء خارج، یعنی یه امر خارجی، و همچنین منع میکنن از این که خارج شود انها از این شیء داخل، یعنی امر داخلی، نه اجازه خروج داخلی ها رو میدهد و نه اجازه ورود خارجی ها رو. به این جهت چون مانع است و اجازه نمیدهد اسمش رو میذاریم حد، حد شیء یعنی طرف شیء یعنی آخر شیء. این معنای لغوی حد بود، اما معنای لغوی رسم و رسمه و بالاثر تمام شد. الان دو مطلب گفتی شده که معنای اصطلاحی حد درست، دوم معنای لغوی این دوتا. حالا بعد از اینکه این دو مطلب گفته شد، مطلب سوم میخواد بیان بشه. مطلب سوم مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی است که اینو میخوان الان بیان کنیم. ایشون ابتدا توضیح میده که ذاتیات چیان و عرضیات چیان. اون وقت معلوم میشه که مرکب من از ذاتیات چه نقشی دارد، مرکب من العرضیات چه نقشی دارد. وقت وقتی نقششون بیان شد، مناسبت معنی اصطلاحی و معنی لغوی هم در حد هم در رسم معلوم میشه. پس توجه کنید چه کار میکنید. ابتدا خاصیت ذاتیات و عرضیات رو فکر میکنید و بعد میریم سراغ معنای لغوی رسم و حد. میبینیم این خاصیت در اونها هم هست، از این طریق مناسبت بین معنی اصطلاحی و لغوی رو کشف میکنه. و ذاتیات یا امور داخلتون، ذاتیات امور داخلن، می داخل در شیء، داخل در معرفن. و تدل على شیء هی ماهیتو، ضمیر تدل و همچنین ضمیر هی به ذاتیات برمیگرده، ضمیر ماهیتو به اون شیء برمیگرده. و تدل این ذاتیات بر شیء، یعنی بر اون ذاتی، ذاتیات مثلا مثل حیوان ناطق دلالت میکنن بر شیء مثل انسان، که هیه یعنی اون ذاتیات، ماهیت هو ماهیت اون شیءن، ذاتیات که حیوان ناطقه ماهیت اون شیءن که انسانه. پس همیشه ذاتیات دلالت میکنن بر ماهیت شیء، یعنی بر ما هوت داخل خوشه. ولی عرضیات خارج از شیء، خارج هم یعنی خارج از شیء، و دلالت میکند بر شیء که این شیء مثلا عرضیات مثلا مثل پس اون زهک و عریض و رسخار بودن و مستبر قامه بودن و امثال اینا، اینا عرضیات هم، اینا دلالت میکنن علا شیء مثلا بر انسان، که هیه آثار و به عوارض و که اون عرضیات آثار این شیء و عوارض این شیء، یعنی آثار و عوارض مثلا انسان. خب این معنای ذاتیات، وقتی معلوم شد ذاتیات، معنای ذاتیات و عرضیات، وقتی معلوم شد ذاتیات و عرضیات اینن، معلوم میشه که ما هوال مشتمل و علی ذاتیات که حده و ما هوال مشتمل و علی عرضیات که رسمه، اونام اینن. وقت مناسبت بین این ما هو المشتمل با حد و رسم لغوی گرفته میشه و دیده میشه که مناسبت حاصله، یعنی مقایسه میشه و دیده میشه که مناسبت حاصله. فسمیت تعریف و بکل که، یعنی به ذاتیات حدن. چرا؟ چون ذاتیات داخلن و این داخل ها نمیذارن ازشون چیزی خارج بشه، نمیذارن شیء خارجی درشون داخل بشه، پس مانعن. چون مانعن مناسبت داره که اسمشون حد بذاریم. اما و به حاضری، یعنی سمیت تعریف و به حاضری، یعنی بالعرضیات رسمن تعریف به عرضیات و رسم نامیدیم، زیرا که تعریف به آثاره و آثار شعر رو نشون میده، یا به تعبیر دیگه شعر رو از طریق آثارش به ما برای ما معلوم میکنه. خب دقت کنید، به تلکبه به حاضری رو خواجه طبق اصطلاح آورده، چون تلکه اشاره به دور داره، حاضری اشاره به نزدیک داره. در عبارتی که مصنف آورد، ذاتیات قبل از عرضیات ذکر شدن، یعنی دورتر از عرضیات هم، پس مناسب است که به ذاتیات به تلکه و با عرضیات به حاضری اشاره بشه. خب و نحوهی عبارت که مصنف رو دوباره دقت کنید، اینطور عبارتش فمن ها، یعنی بعضی از قول شارح ها، فمن ها حد و من ها رسم و نحوهی، زمین نحوهی برمیگرده به رسم، یعنی نحوه رسم، نحوه حد نمیگه ها، نحوه رسمه، یعنی مثل رسم ولی خود رسم نیست، درجهش پایین تر از رسمه، نمیگه نحوه حده، چون اگه میگفت نحوه حد و درجهش پایین تر از حده، خب گاهی با رسم اشتباه میشه، در حالی که این غیر رسم هست. پس نمیخواد بگه درجهش از حد پایین تره، میخواد بگه درجهش از رسم پایین تره. رضا میگه مثل رسمه، خود رسم نیست، مثل رسمه، همونطور که رسم مثل حده و یه درجه پایین تر، اینم مثل رسم و یه درجه پایین تر. این نحو رو ایشون تفسیر میکنه بر دو چیز، یکی بر تعریف به مثال، یکی تعریف به قول لغوی. اینا هر دو تعریف هست ولی هیچ کدوم نه حد نه رسم. مثلا تعریف به مثال اینطوره، میخوام طعم رو معنا کنید، میخوام طعم رو تعریف کنید، اما نمیتونید تعریفش کنید، چون ما یاد رسم بلا یوسفه. اینجا میریم تشبیهش میکنیم، از راه تشبیه تبیینش میکنیم، تشبیهش میکنیم به قوه واسطه که شناخته شده است. یک کسی مثلا طعم رو نمیشناسه اما مثلا لون رو میشناسه، یعنی چیزهای دیدنی رو میشناسه، چیزهای چشیدنی رو میشناسه. ما برای اینکه اون چشیدنی ها رو بس بشناسونیم، از اون معلومش استفاده میکنیم، یعنی اینکه تشبیه میکنیم اون مجهول رو به اون معلومی که داره. مدراه تشبیه که اصطلاحا تعریف به مثال گفته میشه، ما اون مجهول رو به دست میاریم. مثلا اینطور میگه الطعم موجودون نسبته الی خاصت زائده که نسبت لونه الباسره، اون نسبت لون به باسره رو شنونده ما میدونستیم از طریق اون معلوم، و با تشبیه کردن به اون معلوم مجهول رو هم به او تفهیم میکنیم، یعنی طعم رو هم به او تفهیم میکنیم. میگیم طعمم عبارت از این امریست که نسبتش به زائقه مانند نسبت لون و نور به باسر است. خب توجه میکنید با تشبیه یا تمثیل ما امر مجهول رو معلوم کردیم، چه ای رو که تعریفش معلوم نبود تعریف کردیم، و این اصطلاح هم گفته میشه تعریف به مثال که نحو رسم و پایین تر از رسم به حساب میاد. تعریف به قول لغوی هم روشنه، گاهی از اوقات میبینید که لغوی لفظی رو که معناش خفیه یا حتی مجهوله به کمک لفظ دیگری که معناش جلیه تعریف میکنه. این تعریف، تعریف به قول لغوی است، یعنی اهل لغت نه جنس و فصل رو رعایت میکنن، نه عوارض خاصه رو رعایت میکنن، اونا تمام همتشون اینه که این لفظ رو روشن کنن، کار ندارن که این لفظ در باطن چه ذاتیت داره چه عرضیت، اصلا از عرضیت و ذاتیتش استفاده نمی کنن. اونها میخوان این لفظ رو معنا کنن، میبینن یه لفظ مرادفی دارن که معناش واضح داره، اونو در مقابل این لفظ خفی قرار میدن و به کمک اون لفظی که معناش معلومه این لفظ مجهول رو روشن میکنن. پس باز پایی بردن از معلوم به مجهول است، منتها نه با حد، نه با رسم، نه با تمثیل، بلکه با قول لغوی. و نحوهی نه با نحوهو، فمن هو حد دون فمن هو رسمون، و نحوهو یعنی با نحو الرسم. یرید و بهی یعنی به این نحوهو اراده کرده مصنف مادون رسم رو، چون پایین تر از رسمه گفته نحوه رسم، اگر مساوی رسم بود عکس میگرفت با رسم. اون مادون رسم چیه؟ من الامثلت و غیره ها، امثل این تعریف به مثال ها، غیره ها مسید این تعریف به قول لغوی. قول لغوی یا من دیگه مونیگی بزنم نرسید حالا شد دیمون های دیگه صحافه کنیم بزنم چون برسید تعریف به نصف، تعریف به مثال، تعریف به تشبیه، همه چیزی بله؟ تعریف به مصداق، این ذکر مصداق بکنن اگر اینم باشه، جز غیره ها به حساب بیاد غیره ها یعنی تعریف به قول لغوی یا به قول شما تعریف به مصداق گاهی از طریق مصداقی اون مفهوم رو افاده میکنه البته اگر مفهوم مسئول باشه، مثلا مصادقش هم نوعا مسئول هست حالا گاهی ممکنه طرف بله مصداق رو فهمیده باشه ولی ندونه این مصداق مصداق اون مفهومه وقت ما با ذکر اینکه این مصداق مصداق اون مفهومه هم مصداقیت این فرد رو افاده میکنیم همون مفهوم رو افاده میکنیم بله اشکال نداره تعریف این مصداق هم اشکال نداره اتا به همین صورت مفهوم و ان یسمی و ان یسمی از فرانون ان یسمی قبله اینی و جرت العادت و ان یسمی شیء الموصل الی تصدیق المطلوب حجتا تصدیق المطلوب یعنی تصدیقی که مجهول است و علم به او مطلوب است عادت جاری شده عادت منطقی جاری شده که این چنین موصل الی تصدیق را حجت بنامد تصدیقی که مطلوب است نه تصدیقی که مقفول الانه تصدیق مقفول الان که موصل اصلا نداره همین ها یعنی بعض الحجت قیاسون و من ها یعنی بعض الاخر استقرا اون تمثیل رو ذکر نکرد بعدا میگه و نحوهو یعنی و نحو استقرا تمثیل و نحو استقرا میگیره یادتون هست که ما در اونجایی که داشتیم اشتباه به حسب ماده رو ذکر میکردیم صفحه 16 بود به کتاب ما در اونجا که داشتیم اشتباه ماده رو حساب میکردیم تمثیل رو شبیه استقرا قرار دادیم گفتیم نوه من انهو شبیه هنده استقرا شبیه به شباب بود تمثیل مهم استقرا بود یعنی مهم این که شبیه شباب باشد یعنی شبیه قیاس باشد دقت میکنیم تمثیل ملحق به استقرا میشود به جای استقرا قرار دادی میشود پس تمثیل رو ما نحوه استقرا میگیریم چرا؟ چرا تمثیل رو نحوه استقرا میگیریم؟ علتش اینه که ما در قیاس از کلی به جزئی پی میبریم که پی بردن شریفیه اما در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم که پی بردن پستیه در تمثیل هم از جزئی به جزئی پی میبریم که اونم باز پی بردن پستیه چون این پی بردن ها هر دو از جزئیان لذا ما تمثیل رو شبیه استقرا قرار دادیم فرد از جزئی شروع میکنن که جزئی شرافت چندانی نداره در خلاف قیاس که از کلی شروع میکنه و کلی شرافت داره پس قیاس از شریف به سمت رضیع است ولی استقرا و تمثیل شروع از رضیع هم به اینجا از اون دوتا به هم شبیه هم نزا مثلا گفته به نحوه استقرا تمثیل نحوه استقرا هم خواجه در اینجا هم باز همون دو عملی رو که در اقوال شارحه انجام داد انجام میده یعنی ابتداعا معنای لغوی قیاس و بعد معنای اصطلاحی رو و آخر سرم مناسبت بین این دو معنا رو ذکر میکنه همچنین معنای لغوی استقرا و معنای اصطلاحی اون رو و مناسبت بین لغوی اصطلاحی رو ذکر میکنه در اینجا الان ما این دو تا مطلب رو لازم داریم اولا معنای لغوی قیاسیه میفهمد که قیاس یعنی اندازه گیری یعنی سنجش سنجشی که با اندازه گیری همراه باشه میگه که قاس القصه بالقص قص یعنی گوشه است و یا اون تری که در ته تیرها در قدیم میذاشتن که تیر صاف حرکت کنه چون تر توی در اختیار باد قرار نمیگیره به آسونی، در اختیار ولی پرطوریست که میتونه اون شتاب تیر رو کنترل کنه و باعث بشه که تیر صاف حرکت کنه. اینه که در تر تیرها پر میگشتن دفتاده. خب گاهی دوتا اسم مسابقه با میداشتن، این اسما خیلی نزدیک هم به لخصت میرسیدن، مشخص نمیشد که کدوم یک اولن. اون شخص داور میامد قاس القز و بالقز را انجام میداد، یعنی گوش را با گوش مقایسه میکرد ببینه حالا خب تنشون هر دو با هم به این مقصد رسیده، گوش کدومشون جلوتره، اون رو میگو برنده مسابقه. که اون اصلی که سرش جلوتر بود و نتیجه گوشش جلوتر بود، اون میگو برنده مسابقه. ولی هر دو دستشون داره به هدف شده بود در یه آن، هر دو در یه آن داره به هدف شده. یا اگه مثلا تیری رو به هدف میندختن، در اینجا اون پرشون رو مثلا مقایسه میکرد. بالاخره خاصل قصد القوز یعنی این گوش ها رو با هم اندازه گرفت و با هم قیاس کرد و حکم کرد و داوری کرد. این در لغت، اما در اختلاف با در اختلاف ادبیات، نه در اختلاف منطق، در اختلاف ادبیات باز رائد شده که دو چیز مساوی هم رو میگن خاصل قصد القوز، هر من نعل و نعل. میگن که این دوتا مثل همند، هز و نعل و نعل، درست مثل تساوی دوتا کفش، دوتا لنگ کفش. همونطور که دوتا لنگ کفش کاملا با هم هماهنگن، این دو شیء هم با هم هماهنگن، کنایه از این که تساوی بینشون هست، تساوی خیلی شدید. گاهی از اوقات به جای هز و نعل و نعل میگن هز و غز و غز. پس این غز و غز جای نعل و نعل هم میاد، یعنی گوش اسب با گوش اسب چه فرقی داره؟ هیچ، هر دوشون مثل همه. همونطور که این لنگه کف و اون لنگه کف فرق نداره، مثل همه. در جایی که میخوان تساوی دو شیء رو برسونن همینو میگن، لفظ قاصر رو مثلا میگن. پس قیاس معنای اندازه گیریه. و دقت کنید این تیکه مهمه، اندازه گیری که نتیجهش تساوی باشه، اندازه گیری که نتیجهش این باشد که هر دو با هم هماهنگ. خب حالا ببینیم در معنی اصطلاحی چه میکنه. در معنی اصطلاحی پی بردن از کلی به جزئی رو میگیم قیاس. یعنی چی؟ یعنی جزئی رو با اون کلی قیاس میکنیم، میبینیم حکم این جزئی با حکم اون کلی مساوی است. همون حکمی که بر کلی مترتب کردیم، همون هم بر جزئی مترتب میشه. پس مقایسه میکنیم و نتیجه مقایسه همون هم تساوی است. دقت میکنید همون معنی لغوی الان در قیاس منطقی داره رعایت میشه. پس سه تا مطلب گفتیم، یکی معنی لغوی قیاس، یکی معنی اصطلاحی، یکی هم تناسب این دو معنی. این در مورد قیاس. در مورد استقرا، استقرا یعنی طلب قریه کردن. طلب یعنی قصد. شخص وقتی میخواد قریه رو، قریه های متعددی رو یکی پس از دیگری جستجو کند، قصد اون قریه ها رو میکند، قصد میکند، بعدا وارد قریه میشه. استقرا یعنی قصد کردن قریه. قریه یعنی هر قریه ای رو به دنبال قریه دیگه قصد میکن. خب ببینیم استقرا اصطلاحی چیه. استقرا اصطلاحی جستجو کردن جزئیات هست یکی پس از دیگری. این جزئیه رو قصد میکنن، به حکمش دست پیدا میکنن، بعد جزئیه بعدی رو قصد میکنن، به حکمش دست پیدا میکنن و هاشزا وقت احکام رو که مثل هم میبینن، یه حکم کلی برای تمام این جزئیات صادر میکنن. توجه میکنید که مستقری یعنی کسی که اقامه استقرار میکند در منطق، او هم مثل مستقری که قریه به قریه میگرده، او هم جزئی به جزئی میگرده و حکم هر جزئی رو جدا به دست میاره تا بعدن این حکمها رو با هم جمع کنه و یه حکم کلی صادر کنه. توجه کردید که باز معنای لغوی با معنای اصطلاحی مناسبت داره، یا معنای اصطلاحی با معنای لغوی مناسبت داره. اینجا هم خواجه سه کار کرد، معنای لغوی استقرار و معنای اصطلاحی رو گفت و بعدا مناسبت بین هما رو توضیح داد. اقولو القیاس و تقدیر و شیع، تقدیر یعنی اندازه گیری، تقدیر شیعه علام مثال شیعه آخر، علام مثال شیعه آخر یعنی علام وزان شیعه آخر، یعنی به نمونه شیعه دیگر، او رو نمونه این قرار دادن در اندازه گیری. یقال قاس القزت و القزت که توضیح شده و القایس یعنی اقامه کننده قیاس منطقی، مراد از قایس قایس لغوی نیست، و القایس یعنی اقامه کننده قیاس منطقی، کارش این است یقیس الجزئی بالکلی، جزئی رو با کلی اندازه میگیره. در چی اندازه میگیره؟ در حکمی که برای کلی ثابت شده اندازه میگیره، تا اون حکمی رو که برای کلی ثابت شده برای جزئی هم بیاره. مثلا فرض کنید که ما میگیم الانسان و حیوان و حیوان و جسمون، این در حیوان و جسمون کلیه، ما الانسان و حیوانون و این اندازه میگیریم تا ثابت بشه که انسان هم جسمه، که حکمی رو که ما روی کلی بردیم، یعنی جسمیتی که ما به حیوان نسبت دادیم، این حکم روی جزئی هم که انسانی میبریم. چرا؟ از باب قیاس. قیاس یعنی چی؟ یعنی اندازه گرفتن این جزئی که انسان است با اون کلی که حیوان است. وقتی این دوتا رو اندازه گرفتیم، حکم حیوان رو، حکمی رو که بر حیوان بار بود، برای این یکی هم که اندازه حیوانه به حیوان میگیم، در این یکی هم بار میکنیم که اندازه حیوانه، اندازه حیوانه یعنی در حیوانیت اندازه حیوانه. پس هر حکمی رو که حیوان در حیوانیت داره، همون حکم رو به اندازه او یعنی انسان هم میدهیم. ول استقراء و استقراء قصد القرا، قرا جمع قریه است، ول استقراء و قصد القرا، اما قصد قرا به این صورت نه یه دفعه همه قریه ها رو با هم قصد کنه، بلکه قریتن فقریتن قصد این قریه رو میکنه واردش میشه، دوباره قصد قریه بعدی میکنه وارد میشه و هاکذا، نه یه دفعه مجموعه قریه ها رو قصد کنه. چرا؟ ممکن اول همه با قریه ها رو با هم قصد کنه، ولی بعد که شروع میکنه قصد های جزئی ازش صادر میشه، متوجه میشه و تعلق میشه به یک قریه. این قریه که در این قریه که وارد شد، قصد جزئی بعدی شروع میشه تا به قریه بعدی وارد بشه و هاکذا. یقال و استقرأت البلاد اذا تتبعتها تخرج من ارض الى ارض، گفته می شود استقرأت البلاد، استقرأت البلاد زمانی است که تو بلاد رو جستجو کنی، بلاد یعنی شهرها رو جستجو کنی، به این صورت تخرج تو خارج بشی از زمینی به زمینی، یعنی از این شهر به اون شهر بری، بهت میگن استقرأ کردی، یعنی شهر به شهر گشتی، یا استقرأ کردی قریه به قریه گشتی. این معنی لغوی استقرأ، اما معنی اصطلاحی ایشون در ضمن بیان معنی اصطلاحی مناسبت بین لغوی اصطلاحی را افاده میکنه، همونطور که در قیاس میکنه کرد. ول مستقری، مستقری یعنی اقامه کننده استقرار در منطق، یعنی اون کسی که استقرار رو به عنوان یه حجتی به مخاطبش القا میکند. او یتتبع الجزئیات جزئیاً فجزئیاً، جزئیات رو تعقیب میکنه، طلب میکنه، جستجو میکنه، اما نه همه رو با هم، بلکه جزئیاً فجزئیاً، این جزئی رو طلب میکنه حکمش رو به دست میاره، اون جزئی دیگر طلب میکنه حکمش رو به دست میاره، تا با جمع کردن حکمهایی که مشابه هم هستند یتحصل الکلی، یه حکم کلی که بتواند در تمام جزئیات یک باره مترتب شود به دست بیاره. قوله و نحوه، این نحوه اصل در استقراست، فمنها یعنی فبعض الحجت قیاسون و منها یعنی و بعض الاخرى استقراون و نحوه یعنی نحوه استقرا، این نحوه نحوه قیاس نیست، نحوه استقرا. اون در قول شارو گفتیم تعبیر به نحوه برای افاده این است که این مقامش پایین تر از مقبلیه، اینجا همینطور تعبیر به نحوه کرده تا بفهمند مقام تمثیل پایین تر از مقام استقرار، همونطور که مقام استقرار پایین تر از مقام قیاس بود. یورید به این نحوه تمثیل، تمثیل رو ما منطقیین تمثیل می نامیم رو کمه، چون جزئی رو مثل جزئی دیگر قرار می دهیم در حکم، چا چون در جامعی با هم شریک بودند، ما اونها رو در حکم هم مماثل قرار میدهیم، تمثیل یعنی نصف قرار دادن، که قبلا توضیح دادیم در هر تمثیلی دو طرف داریم، دو تا جزئی داریم و یه جامعه و معامل اشتراس داریم، بعد یه حکمی رویه که از این جزئی ها رفته، ما به کمک اون جامعی که مشترک بین این دو جزئیست حکم را هم در این دو جزئی مشترک میکنیم. که مثال زدن به خمر و فقا، اینا دو تا در جامعه اسکار با هم مشترکند و بعد به خاطر اشتراک در اسکار حکمشون هم مشترک میکنیم. اگر خمر محکوم است به حکم حرمت، فقا را هم محکوم میکنیم به حکم حرمت، که تمثیل میکنیم، یعنی یکی رو مثل دیگری قرار میدیم در حکم، زیرا که مثل دیگری است در این جامعه. فقها اسم این رو قیاس مینامند، اسم این تمثیل رو قیاس مینامند. علتش هم اینه که جزئی با جزئی دیگر اندازه گرفته میشه. قیاس هم معنی اندازه گرفتن بود، جزئی رو با جزئی دیگر اندازه میگیرن و حکم این میبینن این دو تا جزئی مساوی هستند. از کجا میفهمن مساوی هستند؟ از اون جامعه ای که داشتن. بعد از اینکه تصاویر رو میفهمن، این رو اندازه ای او قرار میدهند، یعنی حکم اون رو میدهند. این اصطلاح میشه قیاس، که توجه میکنید همون مسئله است که ما گفتیم. ما گفتیم این رو مثل او قرار میدن، فقها میگن این رو اندازه او قرار میدن. هر دو چیه؟ یکی تعبیر به قیاس میکنه، یکی تعبیر به تمثیل میکنه. از قیاس فقهی همون تمثیل منطقیه، با قیاس منطقی فرق میکنه. و یسمیه یعنی یسمی این تمثیل رو فقها قیاس. چرا قیاس میگویند؟ لأن تمثیل الحاق جزئی مثل فقا به جزئی آخر مثل خمر، در چی ملحق میکنیم این جزئی رو به اون جزئی؟ فل حکمی که حرمته. به خاطر چی ملحق میکنیم؟ به خاطر جامع و معامل اشتراکی که اسکافه. خب و من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب. قیاسی که جامعه باشه شیعه ها متعددن، قیاسی که جامعه داشته باشه شیعه ها متعددن. سنی ها قیاس رو بدون جامعه هم انجام میدن، فقط به یه مناسبت مختصر ذهنی خودشونه و جامعه استخراج نمی کنه. ولی شیعه میگه اگر قیاسی منصوص و لله باشه، منصوص و لله باشه این جامعه باشه، باشه. جامعه شن مورد نص باشه، این جامعه واقعا از طرف ائمه انتخاب شده باشه، نه جامعه که ذهن من انتخاب کرده باشه، اون حجت میزنه. شیعه ها قیاس منصوص و لله رو، یعنی جامعه رو که ائمه علیه السلام بیان کرده باشن، حجت میزنه. اما جامعه ای که استحسانات ذهنی خود من او رو ساخته، نه اون حجت نیست. و من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب. من هما یعنی من القول صارح در تصورات و من الحجت در تصدیقات. یسار یعنی منتقلو، من الحاصل یعنی از اون چه که حاصل است و معلوم، الال مطلوب یعنی اون چه که مجهول است و معلوم. روشن مطلب، مطلب اینه که ما در باب تصورات و همچنین در باب تصدیقات من الحاصل الال مطلوب سیر میکنیم، سیر و صاف یعنی انتقال پیدا میکنیم، یعنی از مجهول از معلوم منتقل میشدیم مجهول. سیرت به معنی انتقال، سیرت و صاف معنی انتقال، یعنی از معلوم به مجهول منتقل میشیم. معلوم رو ایشون تعبیر کرده به حاصل، مجهول رو تعبیر کرده به مجهول. چون معلوم پیش ما حاصله، تعبیر کرده به حاصل. چون ما اون مجهول رو طلب میکنیم، تعبیر کرده به مجهول. خب این نصیفه یه بحث بود، همین من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب. حالا میخوام همین من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب رو با دقت تشریحش کنیم، تشریح کنیم یعنی بازش کنیم. میبینیم در همین عبارت دو تا مطلب نهفته است، یکی الحاصل یکی یسارو. برای به دست آوردن مطلوب دو چیز لازم داریم، یکی معلومات حاصله، یکی این معلومات حاصله طوری باشن که فیرولت رو ایجاب کنن، انتقال رو ایجاب کنن، یعنی بتونن موصل بشن. خرس حاصل کافی نیست، سیرورت هم لازمه، انتقال هم لازمه. پس دو چیز ما در در استحصال مجهول لازم داریم، چه مجهول تصوری چه مجهول تصویری، دو چیز لازم داریم. یکی وجود معلومات مناسب مجهول، اگر مجهولمون تصوری معلوماتمون تصوری باشه، یکی اگر مجهولمون تصویری معلوماتمون تصویری باشه، و دیگری سیرورت پیدا کردن، انتقال پیدا کردن. یعنی اینها رو طوری منظم کنیم، این معلومات رو طوری منظم کنیم، بهشون ترتیب و هیئت خاصی بدیم که اون ترتیب و هیئت خاص ما رو موصل بشوند به مفهوم. این دو چیز رو ما لازم داریم. مصنف الان میخواد به هر دو این مطلب اشاره کنه. اولا اشاره میکنه که ما با حاصل احتیاج داریم، یعنی به معلومات که تصوری یا تصویری هم. بعد اشاره میکنه که به تفتن هم احتیاج داریم، یعنی متفتن بشاریم که اینها به چه نحوی باید مرتب شدن و چه هیئتی رو باید واجد شدن تا به توانان ما رو به مسئول تصوری یا تصویری من برسونن. این دو چه مطلب رو ایشون شرط میکنه در هر کشف مسئولی، که تصوری که تصویری. فلا سبیل الى درک مطلوب مجهول، این سیل اول ها، فلا سبیل الى درک مطلوب مجهول، ما راهی نداریم به اینکه مطلوب مجهول رو درک بکنیم و برسیم الا من قبل حاصل معلوم، الا من قبل حاصل معلوم، مگر از ناحیه حاصلی که معلوم است. یعنی اگر حاصل معلومی نداشته باشیم به مطلوب مجهول نمیرسیم. درک در اینجا به معنی رسیدن هم تکرمانه شدن، درک به معنی یافتن عالم شدن نیست، چون در عربی درک به معنی یافتن نیست. در فارسی میگیم اینو درکش کردیم، یعنی یافتیم، یعنی عالم شدیم، ولی عربی نمیگه، عربی میگه اینو ادراک کردیم. عرب درک به معنی رسیدن میگیره، به معنی یافتن و به معنی عالم شدن نمیگیره. در اینجا درک به معنی رسیدنه، نمیگه الا علم مطلوب مجهول، میگه رسیدن به مطلوب مجهول. مطلوب مجهول اینه که مجهول مطلوب، و مطلوب ما در هر مسئولی علم است. درک مطلوب یعنی درک علم، رسیدن به علم. ما برای اینکه برسیم به علم و مجهول رو معلوم کنیم، لا سبیل الا من قبل حاصل المعلوم، یروی دو بل حاصل المعلوم مباد او زالک المطلوب. مراد مصنف از حاصل معلوم، در عبارت مصنف قید معلوم هم نداشتیم، الحاصل بود. خواجه توجیه هم غیر المعلوم رو اضافه میکنه. اراده شده مصنف از حاصل معلوم، اراده شده مبادی اون مطلوب رو، که اگر حاصل معلوم ما تصوریست مبادی تصوریست، اگر حاصل معلوم تصوریست مبادی تصوریست. یاده فرمایید اگر اون مطلوب تصوریست مبادی هم تصوریست، اگر اون مطلوب تصویریست مبادی هم تصویریست. اللتی مرز ذکرها، اللتی مرز ذکرها، در فصل اول به کتاب ما صفحه 12 هم اینطور گفتیم، گفتیم که ینتقل الفکر ان امور حاضرت انسی ذهنهی، امور حاضرت انسی ذهنهی یعنی چی؟ این همین حاصل الا داریم. بعد در صفحه 14 گفتیم الا امورم غیر حاضرت انسی، الا امورم غیر حاضرت انسی، یعنی انتقال پیدا می کنیم از امور حاضر فی ذهن که همون حاصل معلومند، الا امور غیر حاضرت فی ذهن که همون مسئول مسئولن. اینو قبلا در صفحه 12 و 13 گفتیم، این در آخرهای فصل اول اونجا که داشتیم شد رو تعریف می کردیم. بله درسته، آخر کلام کلام شعر هم قید معلوم داره، درسته، حاصل معلوم. بله من اون بالا رو توجه به اون بالا شده بودم که گفتم در کلام مصنف معلوم نیده، در کلام مصنف معلوم هم آمده، در کلام خواجه معلوم هم آمده. حالا چه بگیم این یورید بالحاصل المعلوم، این حاصل معلوم اخیر عبارت مصنف معنی میکنه که اون الحاصل قبل معنی میکنه فرق نمی کنه. من توجه به اون الحاصل داشتم، حاصل معلوم توجه نشد. خب مصنف تا اینجا بخشی از مصدر رو گفته، یعنی گفته ما یکی به حاصل معلوم داریم، اما خودش متوجه هست که صرف وجود حاصل معلوم کافی نیست، بلکه لازم است که ما این حاصل معلوم رو به یه حیث خاصی متعیسش کنیم تا بتونیم ما رو برسونه به اون مسئله. لذا اشاره میکنه به این که شرط دومی هم در وصول الى المطلوب المشهور لازمه. ولا سبیل ایزن الى ذالک مع الحاصل المعلوم. ذالک یعنی انتقال به مجهول. لا سبیل ایزن، همونطور که قبلا گفتیم لا سبیل الى درک مطلوب مجهول الا من جرا، همچنین ایزن میگوییم لا سبیل الى ذالک، این لا سبیل الى درک مطلوب مجهول، یا لا سبیل الى سیدورت من الحاصل الى المطلوب. داره که برگذارم اشاره کنید درسته. لا سبیل مع الحاصل المعلوم یعنی با وجود، با وجود حاصل معلوم بازم راهی نداریم به رسیدن به مطلوب مجهول مگر به کمک این شرطی که میگیم الا به تفتن الجهت التي لأجلها صار معدیان الى المطلوب، مگر اینکه متفتن بشیم، یعنی متوجه بشیم اون حیثی را که لأجل اون حیث این معلوم صار معدیان الى المطلوب. صار ضمیرش معلوم برمیگرده، به حاصل معلوم برمیگرده، مگر به اون حیثی که به خاطر داشتن اون حیث این حاصل معلوم صار معدیان الى المطلوب. اون حیث هم باید دونسته بشه صرف وجود اون معلومات و صرف وجود اون حاصل ها کافی نیستن. یورید مصنف به تفتون ملاحظه ترتیب و هیئتی رو که ما قبلا ذکر کردیم. این ترتیب و هیئت رو هم ما در همون فصل اول در ضمن ذکر معنای فکر آوردیم، توضیح داریم ترتیبی داریم و هیئتی داریم. این ترتیب و هیئت گاهی علاوه بر سببند، گاهی هم علاوه بر سببند. اینو در کتاب خودمون در صفحه 15 به چاپ خودمون توضیح دهیم. مذکوره یعنی همونه که در فصل اول ذکر شدن یا به کتاب ما در صفحه 15 ذکر شدن. خب چرا ما علاوه بر معلومات احتیاج به این حیث یا به این جهت مسئولیت احتیاج داریم؟ چرا؟ دو دلیل میارم. یک دلیل اینه که تمام معلوماتی که میتوانن موصل به مجهولات باشن تماما در ذهن ما حاضرن، ما نسبت به هیچ کدومشون جهل نداریم. ممکنه یه وقت غافل باشیم ولی جهل نداریم. تمام معلوماتی که موصل به مجهولاتن تمام همون بدیهیات، بدیهیات معلوماتی هستن که موصلن الی نظریات و ما همه بدیهیات رو داریم. اگر صرف وجود معلومات کافی بودن، ما با داشتن معلومات بدیهی باید تمام نظریاتی رو هم که از معلومات بدیهی به دست میان عالم باشیم، در حالی که این چنین نیست. ما معلومات رو، معلومات بدیهی رو داریم ولی معلومات نظری رو نداریم، مگر این که بشینیم زحمت بکشیم این معلوماتی رو که داریم یه نحوه خاصی کنار هم قرار بدیم، هیئت خاصی، ترتیب خاصی براشون درست بکنیم تا ما رو به یک حکم نظری برسونن. پس برای به دست آوردن نظریات صرف وجود معلومات بدیهی کافی نیستن، و الا لازمش اینه که همه انسان ها همه نظریات رو بلد باشن، چون ریشه همه نظریات رو که بدیهیاتن در اختیار دارن. از اینجا میفهمیم که وجود معلومات تنها کافی نیستن، معلومات باید ترتیب خاصی پیدا کنن. همونطور که توجه میکنید قیاسی که دلیلی که خاطر در اینجا میگه یک قیاس استثنائی میگه اگر داشتن معلومات برای به دست آوردن مسئولات کافی می بود، این مقدم لازم می آمد که ما به خاطر داشتن تمام بدیهیات مسئولات نظری رو هم داشته باشیم. اینم تالی، در حالی که تالی باطله، ما مسئولات نظری رو نداریم. با داشتن معلومات، معلومات بدیهی، مسئولات نظری رو نداریم. وقتی تالی باطل شد مقدمم باطله. این مقدم این بود که داشتن معلومات کافی باشد برای رسیدن این مسئولات. این باطله، یعنی داشتن معلومات کافی نیست، بلکه ما احتیاج داریم به این که معلومات رو به نحو خاصی هم مرتب کنیم. لأن دلیل بر اینه که لا سبیل با وجود حاصل به مجهول، لا سبیل الى المجهول مگر با تفتون. دلیل اولش اینه، لأن حصول المبادی وحدها، اگر حصول مبادی یعنی معلومات به تنهایی لوکان کافیان، این لوکان کافیان ولو آخر آمده داری نشون میده قضیه قضیه شرطی هست. اصلا قضیه شرطی هست قیاس میشه قیاس استثنائی، البته بعد هم استثناء داریم، ولی هر قضیه شرطی هست قیاس استثنائی نمی کنه، اخترانی شرطی هم ما داریم، چون بعدش استثناء داریم قضیه میشه قیاس میشه استثنائی. حصول مبادی به تنهایی یعنی معلومات به تنهایی اگر حصولشون کافی بود، لکان العلم بالقضای الواجب و قبولها، بالقضای الواجب و قبولها، قبولها قضای های واجب و قبولها رو قبلا توضیح دادیم، یعنی اون بدیهیات که شش قسم شدن، متواترات و فکریات و حدسیات و حسیات و بله تجربیات و بالاخره همونه که همین شسته که قبلن گفتیم، اون دوار قطعی شد. اولیات، اولیات رو نمفتیم، اینا همه رو میگن قضایی های واجب قبولها، یعنی قضایی هایی که به خاطر بدیهی بودنشون احتیاج به استدلال نداریم، از همون اول واجب قبولشون کنیم، بدون احتیاج به استدلال واجب قبولشون کنیم. لکان الشخص، لکان العالم، الفلام العالم، الفلام مصول است، یعنی الذی یعلم، یعنی انسانی که عالم است. لکان العالم و بالقضای الواجب قبول ها، اگر صرف بودن معلومات کافی باشند، لازم میاد که اون کسی که عالم به چنین قضایی است، عالم باشد به جمیع العلوم، یعنی حتی نظریات هم، در حالی که اینطور نیست، یعنی در تالی با فلان هر مقدم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، گاهی میبینیم که ما دقت کنید مطلب رو صورت کلی عرض میکنم، بعد مثال بزنم. خواجه مطلب رو صورت کلی نگفت، اول رفت سراغ مثال. مطلب رو صورت کلی اینه که گاهی از اوقات ما صغرا و کبرا رو هر دو رو عالمیم، اما این دو تا رو کنار هم نمیچینیم تا نتیجه بگیریم، بعد گاهی خلاف اون نتیجه رو اعتقاد پیدا میکنیم، در حالی که اگر ما با داشتن معلومات خود به خود نتیجه میگرفتیم، دیگه علم به خلاف نتیجه پیدا نمیکنیم. معلوم میشه که ما نتیجه نگرفتیم، علم به نتیجه پیدا نشدیم، لذا رفتیم سراغ خلاف نتیجه. پس گاهی اتفاق میفته، صغرا پیش ما معلوم، کبرا پیش ما معلوم، علم به نتیجه پیدا نمی کنیم، لذا طرف خلاف علم نتیجه میگیم. اگر صرف وجود صغرا و کبرا که معلومات ما هستند برای ما کافی بودند، هیچ وقت ما سمت خلاف نتیجه نمی رفتیم، چون علم به نتیجه پیدا می کردیم و با داشتن علم به نتیجه دیگه خلاف نتیجه رو عالم نمی شد. این حکم کلی ها رو مثال شده بسه کنیم. مثال صغرایی ممکنه در ذهن نفر باشه که انل بکره لا تحبر، زنی که باکر است و شوهر ندیده حامله نمی شه. این کبرا، من گفتم صغرای صغرا، این کبرا از صغرایی را می دونیم هند یا فلان جن بکره، یعنی شوهر ندیده. خب الان هم صغرا در اختیار اون هم کبرا، این کنار رو هم ببریم اینطور می شه، هندون بکرون و کل بکرین لا تحبر فهندون لا تحبر، این نتیجه می شه. اگر ما کنار هم بذاریم نتیجه رو می گیریم و علم پیدا می کنیم که هند عامله نیست. و حالا اگه برخورد کردیم به هند، اتفاقا یه زن چاقی بود و شکمدار، خب بعضی آدم های که چاقا شکمداره دیگه احتمال حامله بودن که نمیدیم، چون میزنی از چاقی شکمداره نه از حامله بودن. هم علم به نتیجه داریم دیگه احتمال خلاف نمیدیم. اما اگر کسی فقط همین دو تا صغرا و کبرا رو بلد بود ولی کنار هم نذاشتشون و نتیجه نگرفت، میگم علم پیدا نشد به حامل نبودن هند. وقتی هند چاه رو دید و شکم او رو ملاحظه کرد احتمال حامل بودن شنیده، یعنی علم به خلاف پیدا میکنه یا لاقل احتمال خلاف میده خلاف نتیجه. این چرا؟ به خاطر اینکه درست مقدرات که مقدمات نتیجه رو داشت ولی این مقدمات رو طوری ترتیب نداده بود تا به نتیجه برسه و عالم به نتیجه برسه بشه و نتیجتا علم به خلاف نتیجه راهش بسته بشه. لازم اینید علم به خلاف نتیجه راهش بازه و این آدم عالم میشه به خلاف نتیجه. از اینجا میفهمیم که صرف داشتن معلومات کافی نیستن، بلکه باید علاوه بر داشتن معلومات اونها رو به ترتیب خاصی مرتب کنیم، هیئت خاصی رو برایشون عرضه کنیم تا اینها بتونن نتیجه مطلوب رو بدن و ما رو عالم کنن و مشغول کنن. و ایزن یعنی برای اثبات این که احتیاج داریم به ترتیب هیئت و صرف وجود معلومات کافی نیستند، این بیان رو میکنیم. ایزن فرق و ما علم الانسان این کبرا رو که ان البشر لا تهبد، این کبرا رو عالمه که زنی که باکر است حامل نمیشه. و ان هندن مثلا بشون، این صغرا رو میدونه که در بین زنها مثلا هند بشه. خب همین دوتا رو میدونه اما نتیجه نگرفته از این دوتا. چرا؟ چون کنار هم به ترتیب خاصی اونها رو مرتب نکرده. بعد هند رو میدونه سن مگراها از این بلبت، بعد هند رو میبینه که دارای شکم و بزرگه، خیالان ها حبلا خیال میکنه حامل است. این خلاف نتیجه رو عالم شده. چرا؟ چون به نتیجه عالم نشده بود. اگه به نتیجه عالم شده بود که خلاف نتیجه به خلاف نتیجه این پیدا نمیکرد یا حتی خلاف نتیجه رو احتمال نمیداد، گمان هم نمیکرد. اما حالا گمان میکنه که او حامل است از این باب که عالم به نتیجه نشده. چرا عالم به نتیجه نشده؟ با اینکه معلومات داشته، چون این معلومات رو درست مرتب نشده. پس معلوم میشه برای رسیدن به مطلوب مطلوب ترتیب و مرتب کردن معلومات لازم است. بذالک یعنی این جمعانی که میکند در خلاف واقع به خاطر نبود ترتیب و نبود هیئت در اون دو علم شه. فی علمیه دو علم است، یعنی علم است به کبرا و علم است به صغرا. علم به هر دو داشت، دو سه علم داشت، یه علم به کبرا یه علم به صغرا، ولی این دو سه علم اونطور که باید مرتب کند مرتب نکرد، لذا نتونست نتیجه بگیره و عالم به نتیجه بشه. به این جهت خلاف نتیجه رو احتمال داد یا گمان کرد یا سایم یاد میکرد. ما توجه کردید دو دلیل آوردیم در این که برای این که ثابت کنیم ترتیب و هیئت لازمه علاوه بر داشتن معلومات. هر دو دلیلمون ناظر به تصدیقات بودن. دلیل اولمون در قضایه های واجه قبوله ها بود که همونطور که ارسلا مرمون به تصدیقات. دلیل دومی که صریحا در تصدیق و در قیاس بود دیگه مرمون به تصدیقاته. خاضی می فرماد که در تصور همین حکمه، یعنی اگر ترتیب خاص و هیئت خاص رو در تصور رعایت نکنیم اونم همینه. من با به نتیجه نمیرسونه. به چرا به نتیجه نمیشه؟ به دو دلیل. دلیل اول اگر علم داشتن به مفردات کافی میبود، علم داشتن به اجناس و فصول کافی میبود، ما باید تمام انواع رو میشناختیم. چون ما اجناس و فصول میشناسیم، مقولات عرش رو میخونیم، اجناس رو میشناسیم، بعد یه خود پایین تر میگم اجناس نازلتر رو هم میشناسیم، فصول هم میشناسیم، ولی خیلی انواع هستن که بیش ما مشهول هم. چرا؟ چون شناخت اجناس و شناخت فصول تنها که معلومات ما هستن کافی نیستن. احتیاج داریم به این که علاوه بر شناخت این دوتا، این دوتا رو ترتیب خاص بدیم تا ما رو به نوع خاص برسونن. و لولا این ترتیب صرف وجود این معلومات ما رو مشهول تصور نمیرسونه. این ما رو دلیل اول. در دلیل دوم میگیم گاهی از اوقات من حیوانو میشناسم، ناطقو میشناسم، به انسان که میرسم میبینم نمیشناسمش. چرا نمیشناسمش؟ با اینکه معلوماتشو دارم. یا انسان رو خلاف حیوان یا خلاف ناطق گمان میکنه، همونطور که اونجا اون زن رو حامله یعنی خلاف نتیجه گمان میکردن، اینجا این حیوان این موجودی رو که دیدم خلاف حیوان و خلاف ناطق تصور میکنن و گمان میکنن، با اینکه حیوان ناطق رو میشناسم با وجود این یه همچین اشتباهی در مورد انسان میکنم. چرا؟ به خاطر این که حیوان و ناطق رو درست تنظیم نکردن. اگر درست تنظیم کنم انسان شناخته خواهد شد و من با برخورد انسان دیگه خلاف واقع گمان نمی کنم. پس گمان کردن به خلاف واقع دلیل بر این است که معلومات تصوری برای شناخت این مسئله تصوری کافی نیستند. همچنین داشتن معلومات تصوری و نرسیدن به مسئله تصوری کاشف از این است که ما احتیاج به تصویر خاص در تصورات هم داریم. هر دو دلیلی که در تصویر جاری شد من در تصور جاری کردم و علیه، یعنی علیه بر همین توضیحات که گفتیم منتها توضیحات مربوط به تصویر بود، یقاس و فت تصور قیاس می شود در باب تصور. در باب تصور هم همینه میگیم، یعنی مدعامون همین است که به مطلوب تصوری که مجهول است نمی رسیم مگر و نگر این که علاوه بر داشتن معلومات تطبیق خاص هم رعایت کرده باشیم. زیرا چرا باید تطبیق خاص رعایت کنیم؟ لعنه و ایزن، یعنی همونطور که در قیاس گفتیم لعنه تا آخر و ایزن تا آخر، در تصور هم همین دوتا رو میگیم که از خارج توضیح داده شده. مثل اشکالی که
مورد خارج
بله، خاجه و نحوه ها رو تعریف کرد به معادت تصور تام و یقین. قطر راضی در اشکال میکنه، شما اشکالشون میخواد ببینید چیه. قطر راضی میگه علومی رو که در عبارت مصنف آمده عام میگیرید یا خاص میگیرید؟ خالی از این بسنس. اگر عام بگیرید شامل زنون و تعریفات ناقصه که مندرج تحت نحوه ها هستن می شود، پس احتیاج به اصفیصای نحوه ها نبود. اگر علوم رو عام بگیرید، چون علوم عام هم شامل یقینیت می شود، شامل زمینات، هم شامل تصورات تامه می شود، شامل تصورات ناقصه، دیگه خود علوم همه ی اون چرا که در تحت نحوه ها داخل می شود شامل است و احتیاج نداره که ما نحوه ها رو عصف بگیریم. اگر علوم رو علوم خاص میگید، علوم خاص فقط در یقینیات ساقطه، حتی تعریفات تامه رو شامل نمیشه. وقت تعریفات تامه از علوم خارج میشه. نحوه ها رو باید عبارت بگیرید از تعریفات تامه، تعریفات ناقصه و تصدیقات زنی. برای علای حال یا شما باید نحوه ها رو به معنی دیگر بگیرید غیر از اون چیزی گفتید، یا اگر خیلی میخواد نحوه ها رو با اون چیزی گفتید منطبق کنید، باید نحوه ها رو همونطور که شامل تعریفات ناقصه و زنیات بگیرید شامل تعریفات تامه هم بگیرید. علوم رو اختصاص بدید به یقینیات که علوم خواستند، در نحوه ها اون سطح دیگر رو داخل کنید. یکی از دو راه رو باید برید. اگر علوم رو به معنای عام گرفتید، نحوه ها رو باید یه جور دیگه معنا کنید. اگر علوم رو به معنای خاص گرفتید، نحوه ها رو همونطور که معنا کردید معنا کنید، منتها یه چیزی اضافه کنید. نگید نحوه ها یعنی تصورات ناقصه و زنیه، بلکه بگید نگید تصورات ناقصه و تصدیقات زنیه، بگید تصورات ناقصه، تصورات تامه و تصدیقات زنیه، تصورات تامه را اضافه کنید. بسکرازی در اینطور میگه، میگه اینجور که شما تعریف کردید نحوه ها رو هیچ جور در عبارت مصنف درست نمیشه. چه علوم رو عام بگیریم چه علوم رو خاص بگیریم هیچ کدام درست نمیاد. ما به شما میگیم یا علوم رو خاص بگیرید، نحوه ها رو همونطور که معنا کردید معنا کنید، یه چیزی اضافه کنید، یا علوم رو عام بگیرید نحوه ها رو اصلا یه جور دیگه معنا کنید غیر از این که معنا کردید. الا اگه حالا معناتون درست نیست، این اشکالی که خطب راضی در خاطر گرفته. البته این اشکال در صورتی است که ما بله علوم رو اگر به معنی دانش بگیریم این اشکال هست، اما اگر به معنی اون حالت باطنی خودمون بگیریم که حاصل پیش ماست، علوم به اون یقینیات گفته میشه، به تعریفات تامه گفته میشه، چون تعریفات تامه ایجاد علم میکنه، یقینیات هم ایجاد علم میکنه، اون وقت بعد و نحوه ها همونطوری تفسیر میشه که خواست تفسیر کرد. پس علوم رو به معنای اون علم خودمون بگیریم، نه بدن علم مدرن، بدن علم خودمون. وقت علم ما یا حاصل می شود از تعریفات تامه، یا حاصل می شود از تصدیقات یقینیه. وقت علوم همونی که خاطر گفته عبارت می شود از تصدیقات تامه، تعریفات تامه و تصدیقات یقینیه. نحوه هم همونی که خاطر گفته.